لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. کتابی که قصد بحث اون رو داریم کتاب الموجز فی الاصول که به عنوان اولین کتاب اصولی در حوزه خوانده میشه. البته چون در سال بعد از الموجز ممکنه الوجیز یا اصول فقه مرحوم مظفر خوانده بشه و در الوجیز و اصول فقه مفصلتر به مباحث اصولی پرداخته شده، میشود این کتاب الموجز رو به عنوان آشنایی با علم اصول نامید. خیلی مباحث مختصر و اشاره وار داره و مباحث مفصل رو به کتب بعدی واگذار کرده. غرض و قصد ما از خوندن این کتاب آشنایی با یک دوره کامل اصول به طور مختصر و مفیده. ابتدا که در چاپ کتابی که اختیار منه صفحه 11 هست، به تعریف علم اصول پرداخته. الامر الاول تعریف و علم الاصول. علم اصول که همون علم اصول فقهه از سه واژه تشکیل شده. یکی علم که معناش واضحه به معنای دانش، یکی اصول به معنای قواعد کلیست، و یکی فقه که ایشون به تعریف فقه ابتداعا میپردازن. فقه رو تعریف کنیم، بعدن قواعدی که به وسیله اون قواعد کمک میگیره فقیه بر استنباط احکام شرعی، به اون قواعد کلی که در سراسر فقه جاری و ساری است اصول فقه گفته میشه. پس فقیه بی نیاز از اصول فقه و فقه بی نیاز از علم اصول فقه نیست. بدون اصول فقه فقیه توانایی استنباط احکام از منابع فقهی رو نداره. ایشون میفرماید ان لفظ اصول الفقه یشتمل على کلمتین. اصول الفقه مشتمل است بر دو کلمه. تدلانه این دو کلمه دلالت می کنن على ان هنا اصولا و قواعد یتکل الفقه علیها، فلا بد من تعریف الفقه اولا ثم تعریف اصوله ثانیا. این دو لفظ دلالت می کنن بر اینکه اینجا یک اصول و قواعدی وجود داره. اصول و قواعد این قانون کلی که فقه و علم فقه و فقیه اعتماد میکنه بر اون اصول. فقه تکیه میکنه بر اون اصول، بدون اون اصول فقه به نتیجه نمیرسه. پس لابد من تعریف الفقه اولا، لازمه که ما اول فقه رو تعریف کنیم، ثم تعریف و اصول الفقه، سپس به تعریف اصول و قواعد استنباط فقه بپردازیم. اول فقه. فقه در لغت به معنای فهم عمیقه، یا بعضی گفتن الفهم عن تأمل، فهم از روی دقت و تأمله. اما در اصطلاح الا ما هو المعروف و فی تعریفه، تعاریف مختلفی برای فقه شده. اون تعریف معروف و رایج اینه، هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلتها التفصیلیه. علم پیدا کردن به احکام شرعی، نه احکام عقلی، نه احکام علوم طبیعی، احکام شرعی. احکام شرعی فرعی، نه احکام شرعی اصولی مثل اصول اعتقادات، مثل علم به این که فرض کن خدای متعال عادله، یا اصول فقه، قواعدی که توی اصول فقه مطرح میشه. نه، اصول احکام شرعی فرعی. ان ادلتها التفصیلیه، این علمم ناشی باشه از دلیل تفصیلی. این ان متعلق به علمه. گاهی علم ناشی میشه از ادله اجمالی، از دلیل اجمالی. ببینید مقلد هم علم داره به احکام شرعی. مقلدی که کل رساله مرجع خودشو مطالعه کرده و به خاطر سپرده، شما از هر جایی سوال کنی جواب میده. اما اگه دلیل اون مسئله را بپرسی، فقط یک دلیل اجمالی داره، میگه چون مجتهدم گفته. میگیم چرا آب کر این مقداره؟ چون مجتهدم گفته. چرا فلان چیز نجسه؟ چون مجتهدم گفته. چرا فلان کار واجبه؟ چون مجتهدم گفته. اما وقتی از مجتهد میپرسیم که چرا آب کر این مقداره، میگه چون در فلان روایت ذکر شده. چرا فلان چیز واجبه؟ چون در فلان آیه ذکر شده. چرا فلان چیز حرامه؟ چون در اجماع شیعه بر حرمت آن وجود داره. یعنی برای هر حکمی دلیل تفصیلی مجزا مشخص داره. اما مقلد نه، برای تمام احکام یک دلیل کلیشه‌ای اجمالی داده که چون مجتهدم گفته. پس به علم مقلد، به احکام شرعی فقه و به خود مقلد فقیه گفته نمیشه. دقت بفرمایید. فخرج به قید شرعیه العقلیه. گفتیم علم به احکام شرعیه، علم به احکام عقلیه خارج شد، مثل علم به محال بودن اجتماع نقیزین. این یک حکم عقلی است، ولی کسی که عالم به این حکم عقلی است فقیه گفته نمیشه. و بالفرعیه الاعتقادیه والمسائل الاصولیه. الاعتقادیه تو والمسائل الاصولیه فاعل خرج است. به وسیله قید فرعیه گفتیم شرعیه فرعیه، احکام اعتقادیه مثل علم به معصوم بودن ائمه، یا احکام مسائل اصولی مثل علم به حجیت خبر واحد که در همین کتاب خواهیم خون، اینها هم فقه نیست، چون احکام شرعی اصولیه است. حالا یا اصول اعتقادات یا اصول فقه، احکام شرعی فرعیه نیست. و به تفصیلیت، تا اینجا علم به احکام عقلیه، اصول اعتقادیه، اصول فقه خارج شد، اما هنوز علم مقلد به احکام باقی مونده. مقلد هم همه احکام رو بلده و میدونه، دلیل هم داره. دلیلش چیه؟ چون مجتهدم اینو گفته، چون مرجعم اینو گفته. پس دلیلش دلیل اجمالیه، نه دلیل تفصیلی. برای هر حکمی دلیل مجزا و مختص به اون حکم نمیتونه ارائه بده. لذا فرمودن و به تفصیلیه، یعنی خرج به قید تفصیلیه، گفتیم از روی ادله تفصیلی جدا جدا برای هر حکمی دلیل خاص به خودشو ارائه بده. علم مقلد به احکام خارج شد، نه علم او فقه است و نه خود او فقیه. فانه زیرا همانا مقلد و این کان عالما بالاحکام، عالم به احکام هست، لکنه لا ان دلیل تفصیلی، این علمش ناشی از دلیل تفصیلی نیست. برای تک تک احکام دلیل مجزا نداره، بل به تبع دلیل اجمالی، بلکه در همه احکام یک دلیل داره، یک دلیل سربسته و مجمل. و هو و اون دلیل اجمالی چیه؟ حجیت و رأی المجتهد فی حقه فی عامت الاحکام. در همه احکام میگه آقا چون مجتهد گفته، حرف و رأی مجتهدم در حق من حجته، پس این واجبه، پس این حرامه، پس این نجسه، پس این پاکه. اما المجتهد، اما مجتهد فهم میکنه، مجتهد عالم است به احکام شرعیه فرعیه، اما هر کدام از روی دلیل خودش. فهو عالمون به کل حکم ان دلیل هل خاص. خب این مال تعریف فقه، که این تعریف هم تعریف صاحب معالمه. الاصول، حالا اصول فقه چیه؟ اصول، اصول یعنی قواعد کلی، قوانین کلی. ایشون اصول رو تعریف نمی‌کنه، فقط به اصطلاح علم اصول، فائده و موضوع علم اصول رو بیان می‌کنه. اصول لغتاً یعنی قواعد، همونطوری که فقه هم لغتاً به معنی فهم عمیق بود. و الیک، الیک یعنی بگیر، اسم فعل یعنی خود، بگیر توضیح علم اصول را به بیان سه امر. امر اول تعریف علم اصول. علم اصول از قواعدی صحبت میکنه که فقیه به وسیله اون قواعد قادر میشه بر استنباط احکام شرعی از منابع خاص خودش. علم یبحث فیه عن القواعد، علمی که بحث میشه در اون علم از قواعد، یعنی قوانین کلی که در تمام فقه جریان داره. علتی، قواعدی که یتوسل بها، رسیده می شود به وسیله اون قواعد الاستنباط الاحکام الشرعیه. از همین یتوسل معلوم میشه که علم اصول از علوم عالیه هست با الف، نه استقلالی، یعنی وسیله ایست برای رسیدن به علم فقه. خب استنباط احکام شرعیه از ادله، ما در فقه دوتا کار انجام میدیم. دقت بفرمایید. گاهی به منابع مراجعه میکنیم که منابع ما خواهیم خوان قرآن و سنت و عقل و اجماع هستند. از اون منبع استنباط میکنیم و استخراج میکنیم اون حکم شرعی واقعی رو. گاهی نه، دستمون از منبع کوتاهه، با حکمی مواجه شدیم که اثری از آثارش در قرآن و سنت و عقل و اجماع نیست. اینجا به اصول عملیه پناه میبریم. در واقع اصول عملیه قواعدی است که مجتهد و فقیه هنگامی که دستش از ادله اجتهادیه خالی است به او پناه میبره برای رفع تحیر و برون رفت از شک. لذا به اون 4 دلیل میگن ادله اجتهادیه اصطلاحاً، که حالت کاشفیت داره، میخواد ما رو برسونه به واقع. حالا آیا میرسونه نمیرسونه مهم نیست، گاهی میرسونه به نحو قطعی، گاهی میرسونه به نحو ظنی و شارع اون احتمال خلاف رو الغا میکنه. اما گاهی نه، شک داریم در حکمی، درباره این حکمم در ادله اربعه مثلا صحبتی نشده، برای رفع تحیر به اصول عملیه پناه میبریم که حالا میخونیم براءت است و استصحاب است و تخییر است و احتیاط. مثلا مثال بزنم برای براءت که آشنا بشید. یه وقتی من شک میکنم که فلان کار حرام است یا حرام نیست، کشیدن سیگار مثلا حرام است یا حرام نیست، اگر روایتی داشته باشیم بر حرمت این کار که در عربی میگن شرب توتون به سیگار کشیدن، اگر روایت داشته باشیم به اون روایت میگن اماره، دلیل اجتهادی و تمام میشه. اون روایت ما رو میخواد برسونه که در واقع این کار حرامه. اما چون این قضیه از مسائل مستحدثه است، اگر روایت خاصی مثل حرمت شرب توتون نباشه که نیست، یا حتی مشمول ادله عام هم نشه، مثلا مجتهد نتونست اینو تحت قواعد ضرار و ضرر داخل کنه، مثلا در باب اضرار معتقد به این شد که اضرار جزئی و تدریجی حرام نیست، اضرار کلی مثل خوردن سم حرامه، پس قواعد اضرار هم شامل کشیدن سیگار نشد، اینجا پناه میبره به اصل براءت. اصل براءت میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی بر تو حلال است مگر اینکه علم به حرمت پیدا کنی، و من چون شک که در حرمت دارم میگم حلاله. اینجا میگم حلاله، نسبتی به شارع نمیدم که خدای متعال در لوح محفوظ این کار رو حلال میدونه. در ادله اجتهادیه و امارات کاشفیت از واقع لحاظ شده، اما در اصول عملیه صرفا رفع تحیر و تشخیص وظیفه فعلیه، هیچ گونه کاشفیتی از واقع نداره. البته احکام مفصل‌ترش رو در پایان کتاب میخونیم. لذا ایشون 2 قسمت کردن، گفتن که قواعدی که یتوسل بها الی استنباط الاحکام الشرعیه عن الادله، گاهی فقیه میاد به وسیله اون قواعد احکام شرعیه رو از ادله، ادله اربعه که قرآن و سنت و عقل و اجماع باشه، استنباط و استخراج میکنه، مثل قاعده حجیت خبر واحد. گاهی نه، او ما ينتهي اليه المجتهد عند الياس عن الادله الاجتهاديه، یا قواعدی که به وسیله اون قواعد مجتهد هنگامی که مایوس میشه از دستیابی به قواعد اجتهادیه به اون منتهی میشود، یعنی کارش رو با اون ختم میکنه، فتواشو با اون میبنده، که همون اصول اربعه عملیه است که باز هم خواهیم خوند مفصل تر. و علا ذالک فعلم، عذر میخوام، و علا ذالک فعلم اصول الفقه من مباد الفقه تصدیقیه، علم اصول فقه از مبادی تصدیقیه علم فقه. ببینید هر علمی یک مبادی تصوریه داره و یک مبادی تصدیقیه. در ضمن یک مثال براتون بیان بکنم، علم فقط یک مجموعه قواعد مفصل نیست. شما به یک قضیه که علم پیدا کنید میشه علم. مثلا من علم دارم به قیام زید، اینم یه علمیه. علم دارم متعلق علم من و معلوم علم من قیام زیده. خب زیدان قائمون، ما یه زید داریم، یه قائم داریم و یه قیام که به وسیله قائم به زید نسبت داده میشه. این علم یک مبادی تصوری داره، مبادی تصدیقیه داره. یا مثال واضح‌تر براتون بزنم، العالم حادث، عالم حادث است نه قدیم، عالم موضوعه،
حادثم محموله، اون حدوثم نسبته. اول من باید مفهوم عالم و مفهوم حدوث رو بفهمم. به فهمیدن مفهوم دو طرف نسبت میگن مبادی تصوری، مبدأ تصوری. من تا تصور نکنم عالم رو و تصور نکنم مفهوم حدوث رو، چطور میتونم علم پیدا کنم به حدوث عالم؟ اما به علت اون نسبت مبادی تصدیقی گفته میشه. مثلا میگیم عالم حادث است. چرا حادثه؟ لأنه متغیر، چون متغیره و کل متغیرن حادث. این لأنه متغیر، کل متغیر که علت اثبات حدوث برای عالمه، به این علت میگن مبادی تصدیقی علم، یعنی مبادی که منجر میشه به تصدیق اون علم. حالا علم اصول فقه هم از مبادی تصدیقیه فقه. چرا که در فقه وقتی که فقیه میگه که فلان عمل واجبه، وقتی از او سوال میشه که چرا، میگه چون که خبر واحد بر او اقامه شده و خبر واحد هم حجته. پس چون علم اصول فقه در جواب چرایی فتوای مجتهد میباشد، بهش مبادی تصدیقیه میگن. فعلم اصول الفقه من مباد الفقه، اصول فقه مبدع فقه. اما چه مبدعیه؟ مبدع تصدیقیه است، نه مبدع تصوریه. تصدیقیه صفت مبادعه، نه صفت فقه. و یتکفل به بیان اقامت دلیل علی الحکم شرعی ادله اجتهادیه، قرآن، سنت، کتاب، قرآن، سنت، عقل، اجماع. اول وظیفت شرعیه عند الشک، این عند الشک همون اندلیه اصلا الادلت الاجتهادیه است. وقتی شک کنیم در حکمی، دستمون از ادله اجتهادی خالی باشه، به سراغ وظیفه شرعیهی که مستفاد از اصول عملیه هست میریم. اصطلاحاً به اصول عملیه ادله فقاهتی یا فقاهی گفته میشه در مقابل ادله اجتهادی. از ثانی موضوع، و موضوع علم اصول فقه چیه؟ کل شیء من شأنه ان یکون حجة فی الفقه، هر چیزی که شأنیت حجت بودن در فقه داره، شأنیت دلیل فتوای مجتهد بودن رو داشته باشه، موضوع علم اصوله. حالا خواه این شأنیت به فعلیت برسد یا نرسد. ببینید یه چیزایی اصلا شأنیت نداره، مثلا الکل اعظم من الجزء یک حکم عقلیه، یا الاسنان نصف الاربع یک حکم ریاضیه. اینا هیچ دخلی به فقه ندارن. هیچ حکم شرعی اتکال و اعتماد به این دو حکم عقلی یا ریاضی نداره و این دو حکم مبدع تصدیقی هیچ حکم شرعی نیستن. اینا که معلومه خارجه. اما یه چیزایی هست که شأنیت داره، ولی وقتی بحث میکنیم به عدم فعلیتش دست پیدا میکنیم. مثلا قیاس، ما از قیاس در اصول فقه بحث میکنیم، مفصلا بحث میکنیم، بعدها مفصل در مورد قیاس بحث میکنیم. چرا بحث میکنیم؟ بحث میکنیم تا بگوییم قیاس حجت نیست. خب کسی بگه آقا قیاس که حجت نیست، آخرش میخواد بگه قیاس حجت نیست، پس قیاس موضوع اصول فقه نیست. چون اصول فقه میخواد کمک کنه فقیه رو بر استنباط احکام شرعی. قیاس وقتی کمک میکنه که حجت باشه. شما که میگید قیاس حجت نیست، میگیم نه، از قیاس هم در اصول فقه بحث میکنیم، برای اینکه اثبات کنیم عدم حجیتش رو. چون عده‌ای از فرق منحرف قیاس رو حجت میدونن، ما بحث میکنیم تا بگیم قیاس وسیله استنباط نیست، قیاس حجیتی بر حکم شرعی نداره. خب قیاس درسته که حجت نیست، ولی شأنیت حجیت رو داره. مثل الاسنان نصف الاربعه و الکل بیگان از فقه نیست. امکانش هست که قیاس حجت باشه، ولی بعد از بحث به عدم حجیتش میرسیم. برای اثبات عدم حجیتش در اصول از قیاس بحث میکنیم. اینم میشه موضوع علم اصول. پس فرقی نیست موضوع آیتی که موضوع بودن و حجت بودنشون اثبات بشه یا عدم حجیتشون اثبات بشه، همین که رنگ فقهی باشه کفایت میکنه. لذا گفته موضوع علم اصول چیه؟ کل شیء من شأنه ان یکون حجة فی الفقه، هر چیزی که شأنیت حجیت در فقه داره. حالا به احد الوجهین المذکورین فی تعریفه، یا در استنباط احکام شرعی ممکنه کمکمون کنه، یا در رفع تحیر عند الشک و الیأس عن الأدلة الاجتهادية ممکنه کمکمون بکنه، ممکنه. قلنا من شأنه، چرا گفتیم من شأنهی؟ لأنه ليس كل قاعدة علمية تصلح لأن يكون حجة في الفقه، هر قاعده علمی صلاحیت حجیت در فقه نداره. مثلا فليس لمسائل العلوم الطبيعية ولا الرياضية هذه الصلاحية، مسائل علوم طبیعی مثل علم طب، علم فیزیک، علم شیمی یا مسائل علوم ریاضی مثل معادلات، جبر، اینها صلاحیت ندارن که حجت بر حکم شرعی واقع بشن. و انما هی لعدید من المسائل، این صلاحیت برای تعدادی از مسائل مثل ظواهر کتاب، مثل خبر واحد، مثل شهرت فتوایی، ولو اینکه ما در نتیجه شهرت فتوایی رو حجت ندونیم، اما شهرت فتوایی بهش میخوره که مستند حکم شرعی واقع بشه، قیاس بهش میخوره که مستند حکم شرعی واقع بشه، ولو اینکه ما در بحث اصولی به عدم حجیتش برسیم. و الثالث غایت و غرض و هدف از علم اصول چیه؟ خب معلوم شد دیگه، غرض یا استنباط حکم شرعی یا رفع تحیر عند شک و یأس از ادله اجتهادیه. القدره على استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها یا عثور یعنی وقوف، دستیابی على امور، بر اموری که یحتج بها، احتجاج می شود به اون امور در علم فقه، بر وظائف مکلف هنگام شک در حکم شرعی، حکم شرعی واقعی، و اضافه کنید و یأس از ادله اجتهادی. و مما ذکرنا یعلم وجه الحاج الى اصول الفقه. حالا دیگه فهمیدیم چرا به اصول فقه نیاز داریم. اصول فقه شبیه منطقه، فان الحاج الیه کالحاج الى علم المنطق، که در سال دوم علم منطق رو شما خوندید. و کما ان المنطق یرسم النهج الصحیح فی کیفیت اقامت البرهان، منطق چیکار میکنیم؟ ما منطق رو میخونیم تا بتونیم در علوم مختلف اقامه برهان کنیم، استدلال کنیم. خب اصول فقه رو هم میخونیم تا بتونیم در علم فقه اقامه برهان رو استدلال کنیم. نهایتا منطق اقامه استدلال بر تمام علوم، حتی مثلا علومی شبیه علوم ریاضی و هندسه است، اما اصول فقه به ما یاد میده روش استدلال در علم فقه رو. یرسم و رسم میکند، ترسیم میکند برای ما النهج الصحیح، روش صحیح در کیفیت اقامه برهان. فها کز الحال فی علم الحصول، علم اصول هم همین جوریه. فانه علم اصول یبین و بیان میکند کیفیت اقامت الدلیل علی الحکم الشرعی یا علی الوظیفه الشرعیه عند الشک. قسم اول همون امارات و احکام واقعی، قسم دوم اصول عملیه و احکام ظاهریه بالمعنى الاخص. بعدا بیشتر متوجه فرق بین اصول عملیه و امارات خواهید شد. الامر الثانی، خب قبل از ورود در علم ما ابحاث اون علم رو تقسیم بندی کنیم. ایشون به چهار قسمت تقسیم میکنه ابحاث علم اصول رو. وقتی تقسیم بندی میشه انسان منظمتر میتونه اون علم رو بخونه. تنقسم المباحث الاصولیه الى اربعه انواع، که ما در چهار بخش کتاب از این چهار قسم صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. الاول المباحث اللفظیه، مباحثی مربوط به الفاظه، مباحث الالفاظ که بخش مهمی از اصول رو هم به خودش اختصاص داده. بحث از صيغه امر، صيغه نهی، بحث از ظواهر، بحث از عام و خاص، بحث از مطلق و مقید. و یقع البحث فیها عن مدالیل الالفاظ، بحث در این مباحث لفظیه واقع میشه از مدلولات الفاظ. امر دلالت بر وجوب داره یا نداره؟ نه دلالت بر حرمت داره یا نداره؟ و ظواهرها، از ظواهر الفاظ بحث میکنیم. آیا عام ظهور در عموم داره؟ کی ظهور در خصوص داره؟ مطلق، مقید؟ ظواهر کلام متکلم کی حجته، کی حجت نیست؟ بحث اطلاق، بحث مقدمات حکمت، مربوط بحث چی میشه؟ ظواهر. حتی از ظواهر قرآن هم بحث میکنیم که آیا ظواهر قرآن در حق ما حجت هست یا نیست. التی، البته بحث هایی که تقع فی طریق الاستنباط، به درد استنباط بخوره، مباحث الفاظی که مربوط به صرف و نحو و لغته و ارتباطی با استنباط نداره از او صحبت نخواهیم کرد. نظیر و صیغه الامر و نهی و تبیین مفاده ما. مفاد صیغه امر و نهی چیه؟ مفادش حرمت، نهی مثلا کجا کراهت، امر کجا وجوبه، کجا استحبابه، کجا صرفا اباحه هست. از ثانی قسمت دوم از این چهار بخش المباحث العقلیه، مباحث عقلیه است که به ملازمات عقلی میپردازه. یقول بعث فیها عن الاحکام العقلیه الکلیه التي، اونم احکام عقلیه ای که تقع فی طریق الاستنباط. الکل اعظم من الجزء، ربطی به استنباط نداره. نه، مباحثی که عقلی، که عقل درک میکنه ولی به درد استنباط فقیه هم میخوره. نظیر بحث از وجود ملازمه بین وجوب بشه و وجوب مقدماتی، بحث مهمیه، بحث مقدمه واجب. اگر خدای متعال شیء رو واجب کرد، آیا مقدمات اون شیء هم واجب هست یا نه؟ یعنی آیا عقل ملازمه ای رو میبینه بین وجوب چیزی و وجوب مقدمات اون چیز، یا ملازمه ای نمیبینه؟ حالا خواهیم مفصل پرداخت. از ثالث مباحث الحجج و الامارات، مباحث حجج و امارات، حجت ها و امارات. کل بحث عن حجیت الخبر الواحد، تو خاطرون بسپارید مباحث حجج و امارات مباحث مربوط به ادله اجتهادی و مربوط به استنباط حکم شرعی واقعیه، حالت کاشفیت داره نسبت به حکم واقعی. اما عرابه مباحث الاصول العملیه، که تبحث عن مرجع المجتهد عند فقد الدلیل على الحکم الشرعی. این همون ادله اجتهادیه یا اصول عملیه، که وقتی مجتهد فقد دلیل على الحکم الشرعی، این دلیل منظور دلیل قسم ثالثه، والله خود همین اصول عملیه دلیله. منظور از الدلیل الف لام عهد ذکری، یعنی اگه دست مجتهد از دلیل اجتهادی، از حجج، از امارات کوتاه شد، شکش به وسیله اماره یا حجت خاصی از بین نرفت، اینجا میره سراغ اصول عملیه و به وسیله اصول عملیه رفع شک و تحیر میکنه و وظیفه فعلیه مکلف رو مشخص میکنه، که اینجا یادداشت کنید بد نیست. اصول عملیه عبارتند از استصحاب، براءت، احتیاط و تخییر، که لکل منها بحث طویل که سیاتی انشاءالله. و یمکن تقسیمها به ملاک آخر، میشه برای اینکه دیگه خیلی مفصل تقسیم بندی نشه به دو قسم تقسیم کرد. یعنی در یک نگاه مباحث اصولی به دو قسم تقسیم میشه، مباحث لفظی، مباحث عقلی. یمکن تقسیمها به ملاک آخر و هو تقسیمها الى مباحث لفظیه و مباحث عقلیه. مباحث لفظی، مباحث عقلی، که این تقسیم دوم هو رائج بین المتأخرین، رائج است بین متأخرین. لذا جلد اول اصول فقه که خواهید خوان مباحث لفظیه و انتهای جلد اول مباحث عقلی. جلد دوم مباحث همون حجج و امارات و اصول عملی میپردازه. این تقسیم بندی ایشون بهتره، چون طبق ما تقسیم بندی مباحث لفظی و عقلی دیگه اون مباحث حجج و امارات، مباحث اصول عملی داخل نیست. و رتبنا کتابنا على ترتیب مباحث الکفایه. کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی کتابی است در زمان ما در پایه نهم و دهم حوزه خونده میشه و کتاب مفصل و عمیقی است درباره علم اصول فقه. ایشون میگه ما ترتیب مباحث الموجز رو بر اساس کتاب کفایه قرار دادیم، که وقتی که طالب مبتدی این رو خون، بعدن رفت به کفایه، با تقسیم و ترتیب و نظمش آشنا باشه. لذا همون جوری که کفایه مثلا از بحث وضع شروع کرده، ایشون هم اولین بحثشون رو به بحث وضع اختصاص میدن، که انشالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.